ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. رهبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در تبعید حمله و سوء قصد دیروز بر خبرنگاران افغان و کارکنان رسانه‌ای در ولایت بلخ را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز دیروز 11 مارچ با نکوهش این حمله آن را غیر پذیرفتنی خواند. یونما گفته که خبرنگاران افغان از خود شجاعت زیاد نشان می دهند و باید حفاظت شوند. و گفته اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی در نتیجه انفجار دیروز در مزار شریف که در مراسم تقدیر از خبرنگاران در یک مرکز فرهنگی صورت گرفت، 3 تن به شمول یک خبرنگار کشته، 15 خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای دیگر زخمی شدند. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، کشته شدن یک محافظ این مرکز و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. این در حال است که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت قتل محمد داوود مزمل والی طالبان در بلخ را بر عهده گرفت که روز پنجشنبه در شهر مزار شریف کشته شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در ملاقات با یکی از مقامات اتحادیه اروپا در کابل روی گفتگوی ملی برای تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان تاکید کرد. دفتر آقای کرزی در اعلامیه گفته که رئیس جمهور سابق افغانستان دیروز 11 مارچ با رافائل یودیچا شارژدفیر اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفتگو کرده است. در این دیدار آنها خواستار بازگشایی مکاتب و پنتون‌ها برای دختران افغان شدند. طالبان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم ندادند و در دسامبر گذشته دروازه‌های پنتون‌ها را نیز برای دختران و زنان افغان بستند. حوزه کندوز ریاست برشنا تحت کنترل طالبان میگوید که به منظور تسریع و بهبود روند برقرسانی در مناطق مختلف ولسوالی های امام صاحب، علی آباد و چاردره این ولایت، کیبل ها، لین ها، پایه ها و سایر تجهیزات فرسوده را تعویض کرده و 12 پایه 12 متره در منطقه میرشیخ ولسوالی علی آباد نصب شده است. به گفته این ریاست، تجهیزات و ترانسفارمرها نیز بررسی دقیق شده است. این ادعا در حال صورت گرفته که اکثر ولایت افغانستان به شمول کندوز و شهر کابل پایتخت افغانستان با مشکل بیبرقی و پرچوی های مداوم روبرو است. 5 پناهجو دیروز شنبه 11 مارچ در بحیره آژه در جنوب غرب ترکیه غرق شدند. مقامات ترکیه میگویند که این پناهجویان ظاهراً با یک قایق به سمت یونان حرکت کرده بودند. گارد ساحلی ترکیه در اعلامیه گفته که 11 پناهجو نجات یافته و اجساد 5 تن دیگر به دست آمده است. اخیراً گزارش‌های در مورد غرق شدن پناهجویان چندین کشور از جمله افغان‌ها منتشر شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. خطر انتقال ویروس فلج اطفال یا پولیو از کشورهای همسایه به افغانستان. مسئول ارتباطات ام آی فلج اطفال در افغانستان میگوید
دوی سره دی پولیو وایرس د انتقال خطر
انتقال ویروس فلج اطفال با عادتمندگان به افغانستان وجود دارد.
اخیراً حملات بر مقامات ارشد طالبان افزایش یافته است. در این مورد با یکی از کارشناسان امور نظامی صحبت کرده ایم.
گروه هایی که با هم دیگر رقیب هستند یا برسیدن قدرت یا به حفظ قدرت، اینا در حقیقت یک جنگ داخلی را بین خود آغاز کردند.
امضای توافق اخیر در مورد اثرگیری روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران با واکنش های مواجه شده است. یکی از کارشناسان سیاسی افغان می گوید
باور ما ایست که این توافق سر مسائل افغانستان تاثیر مستقیم دارد، چی اگر همکاری در مورد افغانستان هم صورت بگیره نی به نفع افغانستان است.
یک نهاد فرهنگی به نام انجمن فرهنگی وصال کوثر برای 31 زوج جوان در کابل مراسم عروسی دسته جمعی برگزار کرد.
دستگیری از خانواده هست که مدت های طول نامزد نمانند، چند سال تا 7 سال، 8 سال تا 10 سال ما موارد داشتیم، حتی موارد بده که زندگیشان در حال فروپاشی بود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 21 ماه حوت 1401 خورشیدی که برابر است به 12 ماه مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. آغاز میکنیم به نشر گزارش‌های خبری. به گفته اداره یونیسف، خطر انتقال ویروس فلج اطفال یا پولیو از کشورهای همسایه به افغانستان وجود دارد. دفتر این سازمان در افغانستان میگوید که تیم‌های صحی را در سرحد افغانستان مستقر کرده و امیدوار است که عودت کنندگان کودکانشان را واکسین کنند. تا اکنون در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان دیده نشده، اما در سال گذشته 2 مورد مثبت به ثبت رسیده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که خطر انتقال ویروس فلج اطفال یا پولیو توسط عودت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان وجود دارد. کمال شاه، مسئول بخش ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال این صندوق در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که خطر انتقال ویروس پولیو بیشتر از جانب افراد است که از پاکستان می آیند.
دوی سر دی پولیو ویروس انتقال خطر شد.
خطر انتقال ویروس فلج اطفال با عودت کنندگان به افغانستان وجود دارد. بر این اساس زمانی که آنها وارد افغانستان می شوند، تیم های صحی موظف شده در سرحدات به عودت کنندگان واکسین فلج اطفال یا پولیو را تطبیق می کنند. امیدواریم که عودت کنندگان واکسین شوند.
در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال یا پولیو در افغانستان گزارش نشده، اما در سال گذشته 2 مورد مثبت آن ثبت شده بود. اما در سال 2022 میلادی 20 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در کشور پاکستان همسایه افغانستان ثبت شده که همه آن موارد در ایالت خیبر پختونخوا، جایی که اکثر پناهجویان افغان در آن زندگی می کنند، بوده است. کمال شاه، مسئول دفتر ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان، می گوید به افرادی که از پاکستان به افغانستان می آیند بیشتر واکسین پولیو تطبیق می شود.
در حوزه شرقی کسانی از طریق ترخم به افغانستان می آیند، افراد همه سنین در جنوب افغانستان واکسین می شوند. در منطقه سرحدی اسپین بولدک کسانی که به افغانستان داخل می شوند، در جنوب پاکستان افراد همه سنین و در جنوب افغانستان کودکان تا سن 10 سال واکسین می شوند. البته میکانیزم وجود دارد و امیدوار هستیم تا همه واکسین شده و احتمال انتقال ویروس پولیو به افغانستان رفع شود.
فلج اطفال یا پولیو بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. پولیو بیشتر از طریق غذا و آب آلوده و آب‌بازی کودکان بیمار در رودخانه ها، دریاها و آبهای ایستاده و دیگران سرایت می کند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان انوز هم تنها 2 کشور جهان هستند که ویروس فلج اطفال یا پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است.
طوری که دیده می شود اخیراً حملات بر مقامات ارشد طالبان افزایش یافته. محمد داوود مزمل، والی طالبان در بلخ، روز پنجشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شد. قبل از این هم از کشته شدن چندین مقام طالبان گزارش داده شده بود. دیروز نیز یک انفجار در شهر مزار شریف صورت گرفت که در نتیجه آن چند تن به شمول خبرنگاران کشته و زخمی شدند. آرش همایون با اسدالله ندیم، ژورنالیست و کارشناس نظامی صحبت کرده، نخست در مورد علل افزایش حملات بر مقامات مهم و ارشد طالبان پرسیده است.
حملات بر بعضی مقامات یا بعضی گروه های طالبان موضوع درونی است، موضوع خودی است.
گروهایی که با هم دیگر رقیب هستند یا بر رسیدن قدرت یا به حفظ قدرت، اینا در حقیقت یک جنگ داخلی را بین خود آغاز کردند که منشأ در قدرت طالبان، منشأ در افراد قدرتمند و منشأ در حفظ قدرت و یا براندازی قدرت عرفا دارد.
آقای ندیم شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت برخی از حملات بر این مقامات بر عهده گرفته. با آنکه طالبان بارها گفتند که داعش یک تهدید نیست، اما آیا واقعا داعش همچنان یک تهدید محسوب میشه؟
حملات ظاهرا داعش مسئولیت به عهده میگیره، اما من تصور نمیکنم که در پی حملات مثلا در پی حمله بر والی بلخ داعش بوده باشه. این مسئله بین جنگ قدرت است و بیشتر ریشه بر روابط افراد با شورای خارجی داره. طالبان بعضی گروهایشان از بعضی کشورهای منطقه، کشورهای همسایه اداره میشن، تمویل میشن و یا لابیگری میشن و روابط دارن. ممکن بعضی گروه ها نسبت به بعضی گروه های دیگه که از یک کشور نسبتا رقیب با او کشوری که مورد حمایشان است حمایه میشه، از او خاطر به خاطر تعمیر منافع همو کشوری که اینا وابسته هستن اونا رو مورد حمله قرار میدن. حمله بر والی مزار ریشه در حمایت خارجی والی کشته شده دارد.
آقای ندیم، عواقب و پیامدهای هدف قرار دادن مقامات ارشد و کلیدی طالبان چه خواهد بود؟
حالا یک جنگ تمام عیار بین طالبان صرف به خاطر روابط خارجیشان آغاز شده. یک نوع تصفیه کاری است در صفوف طالبان که یک گروه قدرتمند که وابسته به یک کشور یا به چندین کشور خارجی هستند، افرادی که وابسته به یک کشور دیگر یا چندین کشور دیگر هستند، با اونا تصفیه حساب شروع کردن. ممکن ادامه ای واسه سبب شود که یا اینکه جنگ اگر مثلا هر دو گروه دارای قوتهای مساوی باشند دوامدارتر شوند، و یا اینکه یک گروه گروهی که وابسته به کشور خارجی است ضعیف شود و از بین برده شود. ممکن گروهی که این کار میکنه در عقب عملات است قدرتمند شود و قدرت در عقب کاملا در انحصار خود قرار بده.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در انفجار در جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف دیروز، دست کم 3 تن به شمول یک روزنامه‌نگار تازه‌کار کشته و 15 خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای زخمی شدند. این را ظریف کریمی، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی بر رادیو آزادی گفت. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در توییتر کشته شدن یک محافظ مرکز تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت کشته شدن محمد داوود مزمل، والی حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفته است. او به روز پنجشنبه در شهر مزار شریف کشته شد. جعفر احمدی با آقای کریمی در این مورد گفتگو کرده و نخست در مورد زیانهای وارد شده به خبرنگاران از او پرسیده است.
آمار ابتدایی که ما در دسترس داریم و بر اساس آماری که همکارای ما از ولایت بلخ برای ما گزارش دادن، ما تا اکنون 15 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را شاهد زخمی شدنشان هستیم و خوشبختانه ما جز کسایی که قربانی شدن زیاد از خبرنگاران نیستن یا در کل زیاد قربانی جانی نداریم. یک نفر تازه کار داشتیم در عرصه کار رسانه‌ای که و مستقیم با مرکز تبیان کار میکردن و او جان خود از دست دادن با یک همکار دیگه ایشان، اما متاسفانه 15 نفر خبرنگار ما شاهد زخمی شدنشان هستیم که الحمدلله زخمای شدیدی ندارن، فقط یکی دو نفر شدیدن زخمی شدن که هم در حال تداوی هستن و انشالله بیبید میابن.
خب برداشت ما صحبت های شما ایست جناب کریمی که یک خبرنگار تازه کار جان باخته و 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هم زخمی شدن، درست؟
بله، همین قسم که شما فرمودین، یک نفر از تازه کارهای عرصه رسانه‌ای که با مرکز تبیان در بخش خدمات عکس برداری و تصویر برداری مصروف کار بودن، جانشان از دست دادن و یک نفر از همکارای بخش خدماتی دیگرشان، اما 15 نفر خبرنگاری که مستقیما با رسانه‌ها مصروف اطلاع رسانی و گزارشدهی هستند زخمی شدند.
در میان این 15 نفر چه تعدادشان زن هستند میدانین؟
ما فقط لیستی که با ما شریک شده در اونجا فقط تنها لیست مردا هست، از خانم ها کسی را ما در اون لیست نداشتیم و هرچند کوشش کردیم که همکارای ولایتی ما گزارش موثق‌تر و دقیق‌تری را بدن، اما متاسفانه هنوز ما موفق نشدیم اطلاعات نهایی را داشته باشیم. گویا برنامه طوری بوده که صرف خبرنگارای طبقه ذکور تقدیر می شدن و اونجا حضور به هم رسانده بودن و هنوز از خبرنگارای زن کدام اطلاعات بر دست نیست.
بسیار کوتاه پیش از شروع این برنامه شما برای ما گفتین که در جریان حادثه امروز 3 تن جان باختن. خب یک تن خبرنگار تازه کار هست، 2 تن دیگر کیا هستن؟ بر اساس اطلاعاتی که شما دارین؟
بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده بود در ابتدا گفتن که 11 نفر ما زخمی دارین و 3 نفر کشته دارین. بعد از اینکه نهادهای صحی هم اطلاعات همگانی ساختن و با مسئولین ولایتی رسانه هم شریک ساختن، آمار تلفات زخمی ها بالا رفت و آمار جان باختگان هم 3 نفر گزارش شده که فقط 2 نفرشان ما تانستیم شناسایی بکنیم که یکی خبرنگار تازه واردی هست که با مرکز تبیان کار میکنه و یکی از همکارای بخش خدماتیشان بالاتر از او. هنوز برای ما هم دیگه اطلاعی نرسیده که چی تعداد دیگه زخمی یا کشته دارین.
در بیانیه امروز نهی که در دقایق نخست رویداد منتشر شد، از عدم اطلاع رسانی جامعی از سوی نهادهای مسئول در این مورد گفته شده بود. چقدر مهم است اطلاع رسانی به موقع از همچون رویدادها به نظر شما؟ کوتاه لطفاً.
متاسفانه مسئولین امنیتی در ولایت بلخ سلنگاری کردن، بیتوجهی کردن، باعث از این شدید بیتوجهی که اطلاعات دقیقی در رابطه به موضوع امنیتی که پیش آمده برای ما نرسیده بود. همکارای ما ناوقت از این مسئله اطلاع یافتن زمانی که در دام افتاده بودن و متاسفانه این باعث از این میشه که خبرنگاران بیشتر در ترس و رعب و وحشت قرار بگیرن و اطلاعات دقیق نداشته باشن. اگر اطلاعات امنیتی بالای وجود داشته باشه و حکومت اطلاعات به اسرع وقت شریک بسازه، طبعا ما میتونیم جلوگیری بکنیم از تلفات انسانی به ویژه تلفاتی که جامعه خبرنگاری ببینند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
امضای توافق اخیر در مورد اثرگیری روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران با واکنش‌های مواجه شده، حکومت طالبان و شماری از کشورها از آن استقبال کردند. به عقیده آگاهان امور، رقابت‌ها بین ایران و عربستان تأثیرات منفی بالای منطقه داشته است. امضای این توافق بالای وضعیت منطقه و افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عربستان سعودی و ایران که رقبای منطقوی محسوب می شوند پس از سالها رقابت و خصومت، اخیراً توافقنامه‌ای را در مورد احیای روابط دیپلماتیک بین کشورهایشان امضا کردند. محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به این توافقنامه می گوید:
امضای توافقنامه بین عربستان سعودی و ایران با کوشش و تلاش چین صورت گرفته. چین در صدد ازی است که همکاری های منطقوی را وسعت ببخشه و مشکلاتی که در منطقه وجود داره ای را کاهش بده.
وزارت امور خارجه طالبان از امضای این توافقنامه جدید بین عربستان سعودی و ایران که روز جمعه 10 مارچ امضا شد استقبال کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز در توییتر خود نوشته که این وزارت با استقبال از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک بین پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران این حرکت را یک گام مثبت و مهم جهت تأمین صلح و ثبات در منطقه می‌داند. به عقیده آگاهان امور سیاسی، عربستان میان سعودی و ایران از چندین دهه به این سو به شکل از اشکال در قضایای منطقه‌ای به شمول افغانستان دخیل بودند و از گروه‌های رقیب حمایت سیاسی، مالی و نظامی کردند. امضای توافقنامه احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران بالای وضعیت جاری در منطقه به شمول افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ از محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی افغانستان می‌شنویم.
هر دو طرف عربستان سعودی و ایران هم در قسمت جنگ که یمن در گیر هستند که میشه به اثر توافق در اونجا به اصطلاح به یک توافق برسند و ایران از کمک به حوثی ها دست بکشه و دیگه مسئله نفت و فروش نفت است که سعودی و ایران در یک تفاهم قرار بگیرند. باور ما است که این توافق سر مسئله افغانستان تاثیر مستقیم دارد، چی اگر همکاری در مورد افغانستان هم صورت بگیره نی به نفع افغانستان.
شماری از کشورها به شمول امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا از این توافق استقبال کردند. شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی دیروز امضای توافقنامه احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران را برای ثبات و شکوفایی منطقه یک امر مهم دانست. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید در واکنش به توافق بین ایران و عربستان سعودی گفته که ایالات متحده از هر گونه تلاش برای کمک به پایان جنگ در یمن و کاهش تنش‌های منطقه‌ای در شرق میانه استقبال می‌کند. عربستان سعودی در سال 2016 میلادی پس از حمله بر سفارت این کشور در تهران روابط خود را با ایران قطع کرد. این حمله به سلسله ناآرامی‌های پس از اعدام یکی از رهبران مذهبی شیعه توسط ریاض صورت گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک نهاد فرهنگی به نام انجمن فرهنگی وصال کوثر برای 31 زوج جوان در کابل مراسم عروسی دستجمعی برگزار کرد. مسئولان این نهاد هدف از برگزاری مراسم عروسی دستجمعی را ترویج فرهنگ اسلامی و دستگیری از جوانان نادار عنوان می کنند. در همین حال شماری از جوانان می گویند که چندین سال است نامزد کردند اما به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری نتوانستند مراسم عروسیشان را برگزار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سلیمان نیازی یکی از جوانان بی‌بضاعت در شهر کابل است که میگوید مدت 5 سال از نامزدیش میگذرد اما تا هنوز نتوانسته عروسی کند. او برای رادیو آزادی گفت قبلا کارمند دولت بود اما در حال حاضر بیکار است و در شرایط کنونی نمیتواند مراسم عروسی خود را برگزار کند.
5 سال می شود که نامزد موندیم، نظر به مشکلات اقتصادی نتوانستم عروسی کنم، فعلا بیکار هستم، فعلا کوشش داریم یک کار را پیدا کنیم تا پول نقد را به دست بیاریم و عروسی خود را کنیم.
همانند سلیمان نیازی صدها جوان دیگر در افغانستان با چنین سرنوشت دچار هستند که در چند سال اخیر نامزد شده و حالا توان تامین مصارف عروسیشان را ندارند. آمنه یکی از دختران جوان است که میگوید نامزدش بیکار بود و مجبور شده تا برای پیدا کردن مصارف عروسی کشور را ترک کند.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته به خاطر که خرج مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخت است تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازرسی کنه.
اما از چند سال به این سو شماری از نهادها و تاجران به خاطر کمک به این گونه جوانها در کابل و ولایتها مراسم عروسی دستجمعی برگزار میکنند. در تازه ترین مورد یک نهاد فرهنگی به نام انجمن فرهنگی وصال کوثر به روز شنبه برای 31 زوج جوان در شهر کابل مراسم عروسی دستجمعی برگزار کرد. با گفته مسئولان این نهاد این 11مین دور مراسم عروسی دستجمعی است که آنان برگزار کردند. محمد ادریس رسولی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت اخیراً متقاضیان ازدواج های دستجمعی در کشور بیشتر شده است.
هدف اصلی ترویج فرهنگ ازدواج اسلامی است که الحمدلله تاثیرات خیلی مثبت داشت در جامعه و در بین اجتماع. دستگیری از خانواده است که مدت های طولانی نامزد میمانند، چند سال تا 7 سال 8 سال تا 10 سال ما موارد داشتیم، حتی موارد که زندگیشان در حال فروپاشی بود موارد داشتیم که اونها الحمدلله از همین طریق ما دانستیم برنامهشان را پرتیم.
او افزود که در این مراسم عروسی دستجمعی بر علاوه کابل زوج های جوان از ولایت های ایراد، سرپل، لوگر، سمنگان و بلخ نیز شرکت کردند. جوانان نامزددار در حال از ناتوانی و مشکلات اقتصادی در کشور شکایت دارند که به اساس گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح بیکاری افزایش یافته و میلیون ها تن در این کشور با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند. در کنار افزایش مشکلات اقتصادی و بیکاری، هزینه های غذا فروشی در افغانستان مشکلی است که خانواده ها از موجودات آن شکایت دارند. شمار از خانواده ها می گویند در شرایط کنونی مردم توان پیدا کردن یک لقمه نان را برای خانواده هایشان ندارند، چه رسد به اینکه ازینه های گزاف مراسم عروسی پسران جوانشان را تامین کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
زاکره حکمت برنده جایزه بین المللی زنان شجاع می گوید طالبان تا به حال در راستای رعایت حقوق زنان، آزادی بیان و عملکرد دموکراتیک ناموفق بوده و مقابله با آن نیاز به عملکرد جدی دارد. بانو حکمت به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا باید در برابر طالبان قاطعانه تر عمل کند. دکتر زاکره حکمت در کنار کار در ساحه طبابت از 14 سال به این سو در بخش امدادرسانی به پناهندگان در ترکیه فعالیت دارد و پس از بازگشت دوباره طالبان به افغانستان برای رسانیدن صدای زنان افغان به جهانیان تلاش کرده است. او 3 روز قبل در کنار 11 زن دیگر جایزه بین المللی زنان شجاع را از جانب انتونی بلینکن وزیر خارجه و جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده آمریکا در قصر سفید در مراسم به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن دریافت کرد. همکارم سحر لیوال با بانو حکمت گفتگو کرده و در نخست از او پرسیده که وضعیت فعلی زنان در افغانستان را چگونه ارزیابی می کند و آیا آن را در دیدار با مقامهای بلندپایه آمریکایی در میان گذاشته است؟
در خصوص وضعیت زنا در افغانستان میتونیم بگویم که وضعیت اخیر و پیشرفت هایی که در دهه‌های گذشته برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام شده بود با تحولات اخیر و بازگشت طالبان به قدرت تحت تاثیر قرار گرفته که باعث نگرانی کل مردم شده، خصوصا خانم ها. امیدوار هستم که جامعه بین المللی و مقام های برجسته دولت های جهان با ویژه ایالات متحده آمریکا تلاش کند تا در صورت امکان به حفظ و بهبود حقوق زنان در افغانستان کمک کند و این موضوع را به عنوان یک اولویت در برنامه های خود قرار بدهند.
دکتر صاحب حکمت، خواست شما مشخصا در خصوص برگرداندن حقوق زنان و دختران افغان از مقام های آمریکایی کدام ها بود و پاسخ آنها در برابر آن چی بود؟
از جمله خواسته هایی که ما از مقامات آمریکایی داشتم می بود که وضعیت دخترها و زنان در افغانستان بسیار رقت باره و امتحان کردن طالبان برای رعایت حقوق زن، آزادی بیان و عملکرد دموکراتیک تا الان ناموفق بوده. این نیاز است که باید یک عمل جدی صورت بگیره. در یک قسمت سازمان ملل متحد، کشورهای دیگه، خصوصا کشور ایالات متحده آمریکا باید قاطعانه تر عمل کند و تصمیمات جدی باید بگیره در مقابل این گروه. موضوع دومی بود که تمام کمک های بشر دوستانه طوری باید انجام شود که به صورت مستقیم و با نظارت کاملی جامعه بین المللی باید انجام شود. موضوع سوم آزادی بیان است و آزادی کار و تحصیل دخترها و
پیام ها و نظریات شما.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشای مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشای مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر ثانیشان فقط وقت‌گشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستن. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستن بلند کنند که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، اضطراب مبتلا شدن. ای چه رقم گروز که به قدرت رسیده، ای طالبا درک دارن، اما فکر نمی کنن. حتی از خود طالبا خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، خود غم خوار غریب بیچاره را که دارن. این دلیلش چیه؟ ای سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه تا طالبایی است که مکاتب هر چی زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم یک جا میشنویم. رهبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در تبعید حمله و سوء قصد دیروز بر خبرنگاران افغان و کارکنان رسانه‌ای در ولایت بلخ را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز دیروز 11 مارچ با نکوهش این حمله آن را غیر پذیرفتنی خواند. یونما گفته که خبرنگاران افغان از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند و باید حفاظت شوند. به گفته اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، در نتیجه انفجار دیروز در مزار شریف که در مراسم تقدیر از خبرنگاران در یک مرکز فرهنگی صورت گرفت، 3 تن به شمول یک خبرنگار کشته، 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای دیگر زخمی شدند. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، کشته شدن یک محافظ این مرکز و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده است. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در ملاقات با یکی از مقامات اتحادیه اروپا در کابل روی گفتگوی ملی برای تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان تاکید کرد. دفتر آقای کرزی در اعلامیه گفته که رئیس جمهور سابق دیروز 11 مارچ با رافائل یودیچا، 14 فعل اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفتگو کرده است. در این دیدار آنها خواستار بازگشایی مکاتب و پتونها برای دختران افغان شدند. طالبان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم ندادند و در دسامبر گذشته دروازه های پتونها را نیز برای دختران و زنان افغان بستند. 5 پناهجو دیروز شنبه 11 مارچ در بحیره آژه در جنوب غرب ترکیه غرق شدند. مقامات ترکیه میگویند که این پناهجویان ظاهرا با یک قایق به سمت یونان حرکت کرده بودند. گارد ساحلی ترکیه در اعلامیه گفته که 11 پناهجو نجات یافته و اجساد 5 تن دیگر به دست آمده است. اخیرا گزارش های در مورد غرق شدن پناهجویان چندین کشور از جمله افغان ها منتشر شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. محمد رضا حسنی مربی تکواندوی افغان مقیم استرالیا است که اخیراً فدراسیون تکواندوی استرالیا از میان مربیان سرشناس این کشور آقای حسنی را با اکثریت آرا به عنوان بهترین مربی سال تکواندوی این کشور معرفی کرد. آقای حسنی از این که به این موفقیت دست یافته است خوشحال است. در برنامه ویسل از وای در این موارد بیشتر خواهیم شنید.
این یک ابتکار نوی بود که برای اولین بار در استرالیا و در قسمت تکواندو برگزار می شد.
عمران حفیظی، ترخیل ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، اخیراً توانست که حریف آمریکاییش جانی روبلز را شکست بدهد. از وی در این مورد و همچنان رابطهش با حسین بخش سفری پرسیدم که در این مورد پاسخ داده است.
می گفت که افغان هستن حساب میمیشون بسیار پایین اصطشان یا نو آمدن یا ماجر هستن بسیار اک لحظه استفاده میکرد که برای زود رویه میداد رو داخل کیج میکرد.
و در قسمت اخیر برنامه ویسل مختصر از زندگی نامه ماستر محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان را به شما تقدیم خواهیم کرد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد. شنوندگان محترم رادیو آزادی و برنامه ویسل، در این قسمت از برنامه مصاحبه داریم با یک افغان موفق که در رشته تکواندو تانسته عنوان بهترین مربی سال استرالیا را به دست بیاره. ایشان کسی نیست جز محمد رضای حسنی که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم و خوش داریم که از ایشان در مورد فعالیت‌هایشان در تکواندو و همچنان کسب جایزه عنوان که بهترین مربی سال استرالیا را به دست آوردن بر ما شما بیشتر معلومات بدن. جناب حسنی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
با سلام خدمت شما آقای شهرزاد و همچنین تمام شنوندگان برنامه رادیو آزادی. بنده محمد رضا حسنی هستم و فعلا در استرالیا جنوبی زندگی میکنم و در رشته ورزشی رشته تکواندو نزدیک به چیزی کم 20 سال میشه در قسمت فعالیت دارم و فعلا یک کلب از خودم است ساوت استرالیا که چند سالی فعالیت ورزشی داریم اینجا.
بسیار خوب. در مورد جایزه یا اوارد که شما اخیراً از طرف فدراسیون تکواندوی استرالیا به دست آوردین که لقب بهترین مربی سال استرالیا بر شما داده شد، بنابر کدام فعالیت های شما این عنوان را بر شما تفویض کردن؟
بله، خب این جشنواره که سال گذشته البته برگزار شده بود آخر سال 2022، این یک ابتکار نوی بود که برای اولین بار در استرالیا و در قسمت تکواندو برگزار می شد و این یکی از فعالیت هایی بود که به صلاح مردم بیشتر تشویق بشه و تکواندو و تکواندو کاران همچنین بیشتر تشویق بشه به فعالیت هایی که انجام میده و ما در دو قسمت خودمان را نومینیت کرده بودیم که به صلاح صاحب این جایزه بشیم. یک شمو بهترین مربی سال بود و دیگری هم که بهترین باشگاه در کل استرالیا که خوشبختانه ما موفق شدیم هر دو جوایز را از آن خود بکنیم بین تمام کلبایی که اونجا نومینیت کرده بودن و تقریبا در از هر شهرستان و از هر استانی که اینجا هست دست کم نزدیک به 200-300 باشگاه هست که ما تونستیم جایزه را ببریم. البته اینا بیشتر به اکسپریانس و توانایی هایی که مثلا به کوچا داده میشن نیست، این خود اینا سعی میکنه که نکات هایی که واقعا یک مربی داشته باشه از نظر اینها چی چیزای مهم است. خب در این قسمت تنها باشگاهی که ما هستیم که البته در قسمت پارالمپیک یا مثلا هم کسایی که دیسیبل هستن هم شاگرد داشته باشیم و تنها کلب هستیم در جنوب استرالیا که یک چند فرهنگی و به اصطلاح چند زبانی هست که ما توانستیم شاگردای خوبی هم تربیت بکنیم که بتونن مثلا در قسمت ورزشی در سطح کشور و همچنین در سطح بین المللی از باشگاه ما اونجا باشن و همچنین نسبت به مهاجر بودن ما که در استرالیا آمدیم با چه سختی های آمدیم و توانستیم هم فعالیت ورزشی داشته باشیم و همچنین در کمیونیتی اینجا خدمت بکنیم به مردم اینجا خدمت بکنیم، با توجه به این شرایط ها ما توانستیم که بهترین مربی سال 2022 باشیم و همچنین باشگاه ما همچنین که در جایی که ما تمرین میکنیم نسبت به کلب های دیگر از نگاه امکانات و همچنین از نگاه رفاه ما خب در افغانستان مثلا دیدیم چطوری مردم تمرین میکنه و همچنین در ایران ما تمرین کردیم ببینیم که مردم چطور
در یک باشگاه بسیار ساده تمرین میکنه. ما فقط مت داریم اینجا که بچه ها رویش تمرین میکنه و همچنین میت هایی که مثلا در هر باشگاه بسیار استفاده میشه. ما همچنین مسائل بسیار بیسیک و ساده ای داریم و با این توجه نسبت به شاگردایی که مثلا ما تربیت کردیم، خب اینا قابل توجه بسیاری بودن، البته از فدراسیون اینجا، چون کسایی که رفتن مسابقات دیدن کارشون را مثلا چطوری پرفورمنس میکنن و شرایط باشگاه ما را دیدن، ما تونستیم این آوارد بهترین باشگاه را در سال 2022 به دست بیاریم.
دستاورد بین المللی شاگردای شما در رویدادهای مختلفه که از طرف فدراسیون جهانی تکواندو و همچنان فدراسیون تکواندوی اقیانوسیه برگزار میشه، از باشگاه شما یا از کلاب شما کدام دستاورد بین المللی تا حالا بوده؟ پیام شما به عنوان یک مربی موفق تکواندو که در سطح استرالیا عنوان بهترین مربی سال تکواندو را به دست آوردین، برای بقیه مربیان تکواندو که در افغانستان هستند و با امکانات ناچیز و در شرایط سخت تکواندو را میخواین که زنده نگه دارن و همچنان بر افتخار آفرینی افغانستان تلاش میکنن، پیام شما برای این تعداد از مربی ها و ورزشکارا چی است؟
پیام ما به عنوان یک کوچ این است که ما واقعا افتخار میکنم به ورزش تکواندو افغانستان و آفرین میگم به تمام کسایی که واقعا در رشته تکواندو فعالیت داشتن، نه تنها در قبل بلکه فعلا شاهد تیم هایی هستیم که عظیم شدن در بازی های آسیایی، مثلا فجر، و حتی در شرایط بسیار سخت فعلی ما شاهد سمینار های داوری هستیم در افغانستان. خب این نشان میده که هنوز فدراسیون ما میخواین که اون شرایط طلایی که در قبل داشت که ما توانستیم مثلا رولوی نکپا را و حسن رضایی و خیلی کسای دیگر را در از چهره های معروف افغانستان هست داشته باشیم و همچنین اونا توانستن که دو مدال المپیک داشته باشن. خب ببینید ما کشور استرالیا را داریم، نیوزیلند را داریم، کشورهای اوشیانا را داریم، با هزینه هایی که اینا مصرف میکنن خیلی خیلی تلاش دارن که او افتخارات داشته باشن، ولی متاسفانه نتونستن و این یک افتخار بسیار بزرگ است برای افغانستان و از همین جا ما درود میفرستیم به کسایی که در طول این مدت، در طول 20 سال زحمت کشیدن، بهترین تیم ها، بهترین افراد رو داشتن و همچنین فعلا ما بهترین مبارزات رو داریم از مثل آقای محسن رضایی و خیلی از دوستای دیگر که واقعا ما باید به بودنشان و وجودشان افتخار بکنیم.
مصاحبه بود با استاد محمد رضا حسنی که اخیراً توسط فدراسیون تکواندوی استرالیا لقب بهترین مربی سال این کشور را به دست آورده بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
عمران ترخیل را با خود داریم، یکی از ورزشکارهای بسیار خوب مبارزات آزاد افغانستان که اخیراً در سازمان اپ نکست فایتنگ ایالات متحده آمریکا موفق شد که جانی رابلز از ایالات متحده آمریکا را ناکاوت بکنه. عمران عزیز سلام، خوش اومدی به برنامه.
سلام علیکم بر شما، بر تمام بیندای صفحه خودتان. شیزاست سلام بر خودتان برسه. واقعا یک شخصیت پر افتخار ماستیم، افتخار میکنم برای شما امروز هم صحبت هستم. کلام هستم،
سلامت باشین. در مورد مسابقه بگو که کی برد مسابقه را تنظیم کرد، چقدر تمرین داشتی، به چقدر سختی و مشکل تانستی که به این سازمان قرارداد شو بگیری و چطور بود، راضی هستی از مسابقه یا چکتا؟
ما مسابقه را همراه منیجر خود در تماس بودیم که منیجر ما ابراهیم قاسمی بود، تخلص میکنه که از افغانه ما شماست، مقیم در امریکا. همراه ما زود تماس بودیم و همراه کوچ ما که تمرینات خودم میکردم و تمرینات ما شیزاسه به زمانی که پیش تاولات ما تمرینات داشتم بخاطر مسابقه های پیش رو که نشد و کنسل شد، باز رسو تاولات آمد، ما آمدیم مهاجر شدیم و کشور امریکا
و در اونجا من تمرینات خود پیش می‌بردم، واقعا همه روزه تمرینات خود می‌کردم. اگر تا زمان ما دانستم در این سازمان فایت خود اولی فایت خود کردم و انشاءالله پیروز شدم.
بله، فقط یک موضوعی که زیادتر متاسفانه موضوعات ورزش و این مسائل نباید هموطنان ما به حساب قومیت این مسائل سمت و سو بتن، ولی میخوایم از زبان خود شما به عنوان یک فایتر خوش اخلاق بشنوم که وقتی که خودت با حسین بخش سفری مسابقه دادی، در صفحات مجازی تعداد زیاد از دوستا یا هموطنان این موضوعات به یک نوع سمت و سوی قومی و گپا دادن. خودت چقدر از حسین بخش آشنایی داری و اما روابطتان چگونه است و حسین بخش هم تعریف واضح خودت از حسین بخش سفری چیست که اگر واضح بسازی که همی سوی تفاهم ها بین اقوام افغانستان برطرف شد و اقوام با هم برادرانه زندگی کنن؟
شهزاد صاحب یک نقطه خوب اشاره کردی. زمانی که ما در فایل عمره علوم کریم بودم، علوم کریم پاکستانی بودم، به نام عمران حفیظی مشهور بودم. همتون بود؟ خودتون شاید هستین در اونجا انصاری زیبا شما بود و تشکری میکنم به شما. زمانی که ما در دیگه صفحات تلویزیونی در رسانه شخصی که مسابقه میکنم به نام چی بودم؟ به نام ترخیل مشهور بودم. ممنون شهداغم به نام ترخیل است. در اینجا که آمد ما فایت کردم به نام حفیظی مشهور بودم. زمانی که امرای حسین بخش سفری فایل میکردم به نام ترخیل شدم. اینجا اگر فکرتان باشه یک بازی سیاسی صورت گرفته داخل سازمان یا چی. حسین بخش سفری سنفی است و بچه با خوب است. و خب ما میفهم که کی با قوم دست داده مثال بده. اگر ماشاءالله ما تا فعلا برتان شیرداس به یک چیز وعده میکنم و میتون ببینین اگر زبان ما کدام قوم پرستی شونده باشه نده. ما خودم پشتون هستم، مثال من پشتون، ما فارسی ماشاءالله بسیار خوب است. اما کل متنای فیسبوک، اینستاگرام ما کلش به زبان فارسی است. ما کدام من تضاد دارم که هیچ قوم کده هیچ مردم ما را امیال در این فایت قسم بر تا میخورم پشتونای ما بودن زیاد تشویق کردن. برادرای هزاره ما بود، تاجک ما بود، یک ازبک برادر ما آمده بود، بخی اگر قوم متحد جور کردیم در لس آنجلس کی بودیم. ما زیاد تشویق شدیم از این مردم. والا از یک دوستم که از دو دوستم بود از یک زیاد دو تا سه سال سفر زده بود خواد به خاطر ما آمده بود. یکی از برادرای تاجیکای ما بود آمد مرد تشویق. من خوشیدم. ما خود ما افغان هستم. با ما هزاره ازبک پشتون کلش یک چشم هستن. ما کشان نت کشان تضاد داریم ما شکر الحمدلله. کسانی که با تضاد دارن سفر کنی سبین باز میفهمن کل ما با نام یک افغان یاد میشیم.
بله بله.
سفری سنتی ما بود و تضاد میفهم کی زد دامن کی زد و ما میفهمیم که خودتان میفهمین خوبتر از ما کده.
بله. هدف بعدی چی است؟ آیا امی دمی سازمان یا دمی صد سازمان ها میخواهی ادامه بدی یا ای که در سازمان های مثل بلاتور یا ای که بالاتر از او مثل یو اف سی هم برنامه داری؟
ما خو هدف ما شیرزاس ما هدف ما می یف سی تک بخیر بلاتور از سال یف سی هدف ما یف سی بخیر ما بخوام یف سی فایت میکنم. این یک فایت کردم که به خاطر که ما شیرزاس دو سال دو نیم سال از فایت دور بودم با این سازمان بسیار سازمان خوب است و اینجا پشت ما منیجر از بسیار شال است که به امرم قرارداد کرد دو فایت خوب فایت های یف سی هم میاد بلاتور هم اینجا فایت میکنه ال اف ای فایت های خوبش میاد فایت میکنه. دیگه ما امکان دارم برای من جان تماس هستم چی مشوره می باشه باز یک فایت دیگه هم اگر چه و اینجا میکنم یاد اینجا یاد الیفه باز میرم در نوایت کانتک میرم اونجا بخیر میرم در یفسی میخوایم که یک نماینده خوب افغان باشم و بسیار خوب نمایندگی کنم از افغانستان مثل برادر دیگه ما که در یفسی فایت میکنه بشارتشان واره یا پرست واره دیگه میخوایم یک نماینده خوب باشم و میخوایم که یک فایتر خوب باشم و به نام افغانستان افتخار و یک دستاورد داشته باشم. نه من تنها ما میخوام که با خودم در UFC برم قرارداد کنم. میخوام که برای افغانای خود دیگه مثل تیم خبیب شما برای اگم کاری کنم با پارتنرای افغان زیاد بیچارگی و مسکینی دیده باید امروز فایتر افغان بسیار ما خودم میخوام که کارشان هم کاری کنم.
ما یک موضوعی که فکر میکنم وقت خودتم کم است شاید یک دو سه دقیقه بعد بخیر بری طرف وظیفه، فقط خواست خودت چون خودت هم یال میری شاید وظیفه داشته باشی، شاید هم کار سخت و دشوار باشه به عنوان یک ورزشکار افغان که بر افغانستان هم میشه افتخار میاری، آیا فکر نمی کنی یک سپانسر اگر داشته باشی در امریکا؟ دوستای افغان زیاد است، که خودت فوکس خودت فقط تمرین باشه و همی استرس نداشته باشی، فقط سپانسر داشته باشی و تمرین کنی و خودت رشد کرده بری. این به نظر من حیف است که میال خودت بیشتر از پیش از مصاحبه گفتی که باید بری یک جای بر وظیفه و کار کار بار. دیگه امید اگر بگویی بر کسایی که افغان ها هستن که اگر توانمندی دارن که خودت سپانسر کنن، که خودت از این موضوع خاطرت جمع باشه.
شیزده سب ماشالله افغان ها در امریکا زیاد هستن دیگه، طبعا میخوایم یک وردشکار شدور را خودتون وردشکار است ماشالله قهرمانی کردی در رشته تکماندو خوبسی از ما کنه خوبتر میفهمی تجربیت بالاست دیگه، طبعا یک وردشکار که آرام باشه، خوش به وقتش باشه، خوراکش به وقتش باشه، فکرش آرام باشه، وظیفه نباشه، ولی از بسیار قرازی کردم خوبترش پیش میرم. حتی من اینجا فاکتورا کنه ما هسته کلش سپانسر داره. اگر واقعا گپ خوب است اگر بیا توکل با خدا انشاءالله اگر سپانسر هم خواهد پیدا کنیم.
خودت حتما خجالت میکشی نمیخوایی بگویی چونم غرور و غیرتی که پایت نام خدا مثل همه افغان ها واقعا قابل تحسین است. اما دوستای عزیز ما برتون میگم، یکی از دوستای عمران جان در کامنت نشته کرده بودن، در یک ویدیویشون هم در فیسبوک پست کرده بودم و گفتن که عمران جان شب و روز هم کار میکنه، زحمت میکشه، هم تمرین میکنه. پس پیروزی که بود استورده واقعا ارزشمند است. از دوستای که در آمریکاست میفهمم نام خدا وضعیت مالیتان خوب است، عمران جان حفیظی ترخیلا حمایت کنین، سپورتش کنین تا اینکه به خیر از لحاظ مالی و از لحاظ تشویشایی که داره فکرش فقط به تمرین باشه و فقط مسابقه کنه و نام افغانستان رو بلند بکنه. یک خواهش ماست. کدام گفتنی خواسته که در آخر داشته باشی حفیظی عزیز در خدمت؟
خب می دوست ما پیشتر که اشاره کرده بودی که کامنت کردی یکی از دوستان ما شاید باشه مریده باشه، به خاطر که کار سخت دشوار کل ما پیش میبریم، کل خصوصا باز ما از مشکلات افغانستان هم زیاد هستیم، یک خودمون کار میکنیم مشکلات این یه مصارف تمرینی است، یک مصارف خوراک است، ماشاءالله ما خوراک زیاد داریم ورزشکارا. دیگه ما یک خواهش دارم از مردم افغانستان دیگه ما را فقط تشویق کنه با امید دعای نیکشان و تشکری میکنیم از تمام مردم افغانستان که ما را دعا کرد تا نیستیم که عریف خواهد شکر بودیم. ما امروز دعا کنیم، مایه کنیم، بخیر بخیر امشال تشویق کنیم. امشال ما برتان بگیم که خویشان خو یک تیم هستند، اینجا ما از تیم خویشان کنیم امشال خوب یک تیم جور میکنیم و ما افغانا بسار اتفاق کنیم ولی اگر ما را کس شکست بتانه دادن اگر متوجه امید است که برای ما با امید دعایشان تشکری میکنم از خودتان شیزده سب و از تمام مردم افغانستان و خصوصا برادر بزرگ ما دین ترخیل و دیگه از تمام مردم تشکری میکنیم. واقعا از خودتان بسیار سپاسگزار هستیم. شیر واسه
سلامت باشی عمران حفیظی. من ترخیل هم میگم چون از امو چیز هستیم دیگه، مشکل فکر نکنم باشه چون
در دینج امریکا منام ترخیل ماشی شدیم.
عمران حفیظی در ریکارد در تپولوژی هم اینجا دو دانه ریکارد برد ثبت شده، امیدوار هستم که مشکل به خیر حل شود، به خاطر از اینکه ریکارد 8-2 باید شود ولی این ریکارد دیگه تا کاملا به یک نام دیگه ثبت کردن. امیدوار هستم این مشکل به خیر حل شود دیگه، چون ریکارد مهم است که نباید خراب شود و دو نامه شود دیگه. خوش باشی، آرام باشی، وظیفه خوش و تمرین خوش و با امید از اینکه خودت به کلانترین سازمان ها ببینیم بخیر
ان شاء الله. بعد رمضان ال رمضان است تبریکی میگم ازارم ان شاء الله بهترین فایت است و بهترین امشال امسال وعده ایم است که ما دیفسی فایت کنم برای شما افغان ها بخیر نشان بتیم که افغان که از افغانستان است بی بارید خیسته من اینجا فایت میکنم. افتخار از من بسیار افتخار دوستان دارم مردم افغانستان کلتانه.
خدا بخیر نگهدارتان. سلامت باشی، وقتت بخیر، خداحافظ. بخیر باشی، خداحافظ.
تشکر.
مصاحبه عمران حفیظی را شنیدید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
حال توجه کنید به زندگی نامه مختصر از ماستر محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان. استاد محمد بشیر ترکی فرزند علی محمد خان ترکی در سال 1358 هجری شمسی در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل در یک خانواده متدین و روشن فکر چشم به جهان گشود. ایشان تعلیمات ابتدایی را در مکتب رابعه، دوره متوسطه را در مکتب متوسطه وزیر محمد اکبر خان و دوره ثانوی را در لیسه عالی نادریه به پایان رسانیدند. استاد ترکی نسبت به شوق و علاقه که به ورزش داشت، تحصیلات عالی خیش را در فاکولته تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به درجه اعلا به پایان رسانید.
وی از کودکی و نوجوانی به ورزش تکواندو علاقه خاص داشت که باعث گردید تمرینات خود را در سال 1369 هجری شمسی تحت نظر استاد منیر احمد آغاز نماید. موصوف در سال 1376 هجری شمسی در مسابقات دوستانه که میان ورزشکاران ولایات ننگرهار و کابل در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود، در کلاس سوم حائز مقام اول گردید و مدال طلای آن مسابقات را کسب نمود. همچنان در دور دوم همین مسابقات که در سال 1377 هجری شمسی در غازی استادیوم شهر کابل دایر گردید، باز هم مقام قهرمانی را به دست آورد و با مغلوب کردن چندین حریف باعث قهرمانی تیم کابل نیز در آن رویداد شد. استاد ترکی در سال 1379 هجری شمسی در مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی افغانستان شرکت نمود که با پیروزی های قاطعانه در برابر حریفانش مقام نخست و مدال طلای مسابقات را به دست آورد و رسماً عضویت تیم ملی تکواندوی کشور را کمایی کرد. سپس از طرف مقام ریاست عمومی تربیت بدنی و فدراسیون تکواندوی کشور لقب ستاره تکواندوی افغانستان را نیز به دست آورد. ایشان در سال 2004 میلادی به مسابقات حسن نیت کشور هندوستان اعزام شد و با به دست آوردن مدال طلا موفقانه به کشور برگشتند. استاد ترکی نظر به استعداد و لیاقتی که در پیشبرد تمرینات و تربیه ورزشکاران تکواندو داشت، در سال 1381 هجری شمسی نظر به لزوم دید استاد غلام ربانی ربانی، رئیس اسبق فدراسیون تکواندوی افغانستان، به صفت مربی تیم ملی تکواندوی کشور تعیین گردید که موصوف من حیث مربی در تربیه سالم و آماده سازی ورزشکاران برای مسابقات برون مرزی فعالیت های خستگی ناپذیر را انجام دادند که باعث درخشش ملی پوشان کشور در رویدادهای مختلف بین المللی، آسیایی، جهانی و حتی المپیکی گردید. استاد محمد بشیر ترکی به عنوان مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان در کنار آقای مینسین هاک، سرمربی کوریایی تیم ملی تکواندوی کشور، در افتخارات زایل خود را سهیم می داند. کسب نخستین مدال برنز از بازی های آسیایی منعقده دوحه قطر میان 45 کشور قاره آسیا که توسط نثار احمد بهاوی در سال 2006 به دست آمد. کسب نخستین مدال با ارزش قهرمانی تکواندوی جهان در سال 2007 میلادی منعقده شهر بیجنگ چین و شکست دادن اسطوره تکواندوی جهان یعنی هادی سایی توسط تکواندوکار محبوب کشور نثار احمد بهاوی، کسب سهمیه بازی های المپیک 2008 میلادی چین از قاره آسیا توسط اسطوره ورزش افغانستان روحلای نیکپا منعقده شهر هوشیمینی ویتنام میان تاریخ‌های 28 الا 30 نوامبر سال 2007 میلادی، کسب نخستین، معتبرترین و با ارزشترین مدال از بازی‌های المپیک 2008 میلادی چین در تاریخ 72 ساله حضور ورزشکاران افغان در این بازی‌ها. کسب دو مدال با ارزش برنز از مسابقات قهرمانی تکواندوی نوجوانان جهان برای نخستین بار توسط ستاره‌های درخشان آسمان تکواندوی کشور، هر یک سید حسن رضایی و محمود حیدری، منعقده شهر ازمیر ترکیه در سال 2008 میلادی میان 84 کشور شرکت کننده. کسب مقام هشتم تیم ملی تکواندوی افغانستان در میان 142 کشور اشتراک کننده و 209 کشور عضو فدراسیون جهانی تکواندو در سال 2009 میلادی منعقده شهر کوپنهاگن دنمارک در رقابت‌های قهرمانی تکواندوی جهان. کسب دومین مدال معتبر و با ارزش برنز از بازی‌های المپیک 2012 لندن توسط اسطوره ورزش افغانستان روحلای نیکپا، کسب نخستین مدال المپیک جوانان توسط نثار احمد عبدالرحیم زای، کسب نخستین مدال طلا از رقابت‌های قهرمانی تکواندوی آسیا توسط محسن رضایی و غیره افتخاراتی که استاد ترکی برای ورزش افغانستان مخصوصا تکواندو به دست آورده است.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
ویسل این هفته در همین جا به پایان می‌رسد. با ورزش تنتان را سالم نگه دارید و به اعتیاد نه بگویید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش.
هر هفته از رادیو آزادی با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.